با استناد به همه بند 10 و 11 قطعنامه اجرا بکنه. ولی به نظر میرسه که با اون بحث تحریم تسلیحاتی که اساتید دیگه فرمودند بعید به نظر میرسه که این راه کنشش به نتیجه مطلوب برسه. لذا در بحث خود این دو تا در واقع نقطه و یا نقطه نظر رو باید حتما مد نظر قرار بدیم، که این که یکی برجام آیا جدا از قطعنامه 22.1.31 هست یا پیوستگی حقوقی دارن با هم، که از منظر حقوق بین‌الملل این دوتا در واقع یه سند پیوست هست. برجام یک سند پیوست به قطعنامه هست، لذا خروج از یک پیوست به معنی خروج از سند اصلی است. این تفسیری که جمهوری اسلامی ایران داره، لذا نمیتونه به بند 10 و 11 قطعنامه مراجعه بکنه برای فعال کردن مکانیزم ماشه. این تفسیر رو اروپایی‌ها میپسندند و به نظر میرسه که تا اینجا هم همراهی کردن با ما.
خب اون چیزی در سوال عرض کردم، باید این رو پایان برجام بدونیم اگر آمریکا همچنان پافشاری بکنه؟
ببینید، خیر، ببینید بند 11 برجام چی میگه، بند 11 قطعنامه چی میگه. میگه که اگر چنانچه یک از طرفها مدعی نقض جدی در واقع مفاد برجام شد، میتواند چیکار بکنه؟ خواستار صدور یک قطعنامه بکنه، که این کارو کرده. یعنی ایالات متحده آمریکا با اون درخواستی که به رئیس دوره شورای امنیت داد، در واقع میخواد مکانیزم ماشه رو فعال بکنه. لذا و چیکار بکنه؟ قطعنامه از شورای امنیت بگیره مبنی بر لغو تداوم لغو تحریم ها. یعنی این که نه این که بیاد بگه قطعنامه بگیره که آقا تحریم ها لغو بشه، نه، ما کماکان مکانیزم ماشه به این شکل هست. حالا اینجا یک توضیحی نیاز هست داخل پرانتز عرض میکنم، که طرفی که در واقع یه بیانیه میده مبنی بر صدور قطعنامه برای لغو تداوم تحریم ها، نه اینکه بیاد بگه آقا تحریم ها دوباره برگرده. کماکان الان میدونید که با توجه به برجام 5-6 تا قطعنامه ما فعلا لغو هست، یعنی در حالت اجرا نیست. در واقع از شورای امنیت میخواد که قطعنامه صادر کنه که اون قطعنامه قبلی برگردد و این بحث تداوم تحریم ها رو، لغو تحریم ها از بین بره. این هستش که اینجا بهش میگه مکانیزم ماشه، یعنی یک تریگری میکنه، یک ماشه رو میچکونه که اون 5 تا قطعنامه یا 6 تا قطعنامه قبلی برگرده و اجرایی بشه. حالا اگر 10 روز نسبت به این سکوت کرد شورای امنیت، این دو حالت پیش میاد. یعنی اگر 10 روز بعد از اون اعضای شورای امنیت دور هم ننشستن، چه به صورت در واقع از راه دور، این طبق در واقع ضوابط خود شورای امنیت است، یا اینه که تشکیل جلسه ندادن، قاعدتا این درخواست منتفی هست، یا با وتوی یکی از طرفین مواجه بشه که قطعا قطعنامه که صادر بکنه خود آمریکا تحت اون دابل وتو اینو وتو خواهد کرد. یعنی یک وتو اینا میکنند و اون دابل وتو انجام میده، که این دوبار در تاریخ سازمان ملل شکل گرفته، یکی فکر میکنم برای چکسلواکی بوده و یکی مورد دیگه هم بود. لذا در صورتی که این مکانیزم در واقع فعال بشه، 5 قطعنامه که اصلی ما هست برای بحث تحریم ها که اساتید فرمودن، اونها دوباره اجرا خواهد شد. به نظر نمیرسه که از بعد سیاسی حداقل در منظر که فعلا این نگاه وجود داشته باشه و این توانمندی و پتانسیل وجود داشته باشه برای اجرا شدن این موضوع.
خیلی متشکرم. آقای کفایتی جناب علی فرمودید که در بخش اول صحبت
کلام تدی ببخش
شب آقای کفایتی مرسی هست چون نکته دارید که من برگشتم. جمهوری اسلامی چگونه میتونه در این عرصه و در این موضوع ابتکار عمل رو به دست بگیره؟ چه راهکارها و راهبردهای پیش روی جمهوری اسلامی قرار داره؟ چه سناریوهایی فرا روی جمهوری اسلامی هست که میتونه از اونها استفاده بکنه برای اینکه ابتکار عمل رو به دست بگیره؟
ببین، ما باید از گذشته درسی بگیریم و از فرصتایی که به وجود اومده، عرض کردم باگیرایی که بین به خصوص اروپایی ها و آمریکایی ها به وجود اومده، برای آینده برنامه‌ریزی بکنیم و سناریوهای مؤثر با استراتژی اثر بخش. ببینید، این نگاه برد حالا اشاره هم شد، به نظر من حداقل با آمریکایی غلطه. یعنی ما بشینیم فرض بکنیم با یه نگاه اعتمادی به دشمن خودمون. حتی من مذاکره رو نفی نمی کنم، مذاکره لازمه، نرمش قهرمانانه لازمه، ما باید با قدرت تو عرصه بین‌الملل، به خصوص مواقعی که عرصه جنگ نرم هست، جنگ حقوقی هست، جنگ اقتصادی هست و دیپلماسی، بتونیم به هر حال آمادگی لازم رو داشته باشیم و با کم هزینه ترین روش های ممکن با دشمنهای خودمون تقابل بکنیم. آمریکا دشمنه، هم به نگاه از نگاه دینی با دشمن نمیشه از موضع اعتماد وارد شد، هم از نگاه انقلابی و هم از در واقع موضوع عقلانیت و عقل، این در واقع منتفی. تجربه هم همینو نشون داده. خب بحث آمریکا به عنوان شیطان بزرگ و موضوعی که همیشه از توسط امام مطرح میشد خیلی موضوع مهمی، به نظر دقت کافی نشد. ما تو تنظیم سند میتونستیم دقت بیشتری بکنیم، این فرصت ها رو از اروپایی و امریکایی بگیریم. ما همه چیمونو نقد دادیم و متاسفانه تعهدها رو به صورت نسیه خواستیم. تو همین بند در برجام اگه ریز بشیم، جزئیات نگاه بکنیم، ببینیم اون جایی که برمیگرده به اروپایی تعهدات خیلی ضعیف و تقریبا میشه و حالا واگذار شده. اگر اون منطقی بود خب این کار شکل میگه، اگر نه ما باید چیکار بکنیم؟ نتونستیم ما استفاده بکنیم. هدفم برداشته شدن تحریم ها بود. هر چی گفته بشه به غیر از اون در واقع ما موفق نبودیم. یعنی اگر بگیم ما حتی توقع پایین تر که اینم نبوده، حتی تو جزئیات هم بیان بررسی کنیم، مواردی نبوده که ما به اون استناد کنیم، الا اینکه حالا بحث جنگه که اونم مثلا امکانش نیست که ما حالا بخوایم مثلا آمریکایی وارد جنگ نظامی با ما بشن که بگیم سایه جنگ مثلا این برجام دور کرد و اینا. برای منافع بهتری میتونستیم بگیم. این تجربه خیلی مهمه. ما با نگاه برد هیچ وقت با آمریکا نمیتونیم و دشمنای خودمون موفق بشیم. بعد نگاهمون رو عوض بکنیم، واقعا دنبال منافع خودمون باشیم و اون رو محکم بگیریم و به هیچ وجه اعتماد نکنیم و اگه قرار مذاکره بکنیم معاهده‌ای داشته باشیم. در ادامه برجام به نظر من میرسه که قدرت چونه زنی ما بالا خواهد رفت. اگر تو این جنگ حقوقی که عرض کردم بهترین عنوانی که میشه برای مکانیزم ماشه در واقع داد اینه که قدرت چونه زنی ما بسیار بالا خواهد رفت و خیلی فرصت‌های خوبی به وجود میاد، به شرط اینکه ما نیاییم شرایط خودمون رو دو مرتبه گره بزنیم با مثلا انتخابات آمریکا. حالا بایدن میاد یا مثلا یکی از ترامپ مثلا ادامه پیدا میکنه. اینه که اوباما خیلی نشون داد که تو این قضیه به هر حال حسنیت نداره. اصلا روح برجام بر اساس حسنیت، همین مکانیزم ماشه خودش اصلا نقض اون حسنیتیه که همینجا تاکید شده توی برجام. اینه که با همین دعوا حسنیت میشه به این در واقع جنگ حقوقی رو منتفی کرد. ما اگر بگیم حالا مثلا دموکرات ها خیلی به هر حال بهتر از جمهوری خواهد، اصلا یه اشتباه استراتژیکه، کمایی که این اتفاق افتاد. ما به زیمون خواهد جانکری رفتیم، خیلی نزدیک هم شدیم، اما اون اتفاقی که باید بیفته، تضمین باید باشه، نمیدونم فرد ضمانت میکنه، اینا مثلا تجربه بسیار خوبیه. ما از این تجربه باید استفاده کنیم. بله یه چیزای واضح هست، خب هر انسان حتی بی تجربه ای هم میتونه از اینا استفاده بکنه، اما به نظر میرسه که زوایای پنهانی داره، یه تجربه های در این در واقع اتفاق برجام به وجود اومد که باید از اونا حد اکثر استفاده رو بکنیم برای آینده، برای اینکه بهره مند بشیم. حقیقتا ما در تعاملاتمون با اروپا
مستقیما میفرمایید.
بله ببینید، مثلا برجام ما در خصوص مباحث هسته‌ای میتونستیم فرض بکنید که در قبال این که ما تخریب کردیم یا متوقف کردیم خسارت پیش بینی بکنیم، اگر مثلا طرف مقابل تعهدات خودشون عمل نکرد. ما اومدیم تعهدات خودمون عمل کردیم، خب الان خسارت دیدیم از این بابت، خب کی باید این خسارت رو بده؟ میتونستیم پیش بینی بکنیم. به هر حال دیگه اون جنگ‌های نظامی که قبلا بود و اینا از بین رفته، جنگ‌های نوین به هر حال نرم به وجود اومده، خصوص تو عرصه اقتصادی و حقوقی. به نظر من حتی شرایط بین‌الملل با قدرتمندی در واقع چین در آینده تو عرصه‌های اقتصادی و بین‌الملل، به نظر من میرسه که ما باید دنبال آرایش جدید به هر حال دنبال یه نظام بین‌الملل جدید باشیم و این امکان پذیره. مثلا در مورد دلار باید خیلی قوی‌تر ایران برخورد بکنه که نتونه آمریکا به هر کاری که خواست بکنه تو تحریم اقتصادی. علی حال اینا مواردیه که باید ازش استفاده بکنن و به نظرم میشه اتاقای فکر قوی باید شکل بگیره. چطور آمریکایی اندیشکده‌های خیلی قدرتمندی دارن و خیلی چیزا رو پیش‌بینی می‌کنن و به دولت مرداشون کمک میکنن. ما بعد سیستم آکادمیکمون باید بیاد کمک، اتاقهای فکر بسیار قوی شکل بگیره. ما باید اجزای این مذاکرات رو دو مرتبه بشینیم مرور بکنیم، بررسی بکنیم، پیشبینی‌های خیلی خوبی رو داشته باشیم، اصلا شبیه‌سازی بکنیم، چه اشکالی داره، سناریوهای مختلف طراحی کنیم، حتی سناریوهایی که به راحتی نشه، یعنی حتی اونایی که در واقع با تجربه نتونن اون سناریوها رو برای پیش بینی بکنن، ما هم باید دستمون پر باشه برای آینده. نظر میرسه که دیگه روندی که وایسیم ببینیم حالا چی میشه و اینا، ضمن اینکه فرصت‌های زیادی رو میسونه. الان دیگه حالا وایسیم مثلا تا آبان و بعد حالا فرض کن مثلا رئیس جمهور عوض شه دوباره چند ماه دیگه، الان دیگه هفتگیه، ساعتیه تو مسائل فرصت‌های به هر حال زمانه. شما نمیتونید معطل کنید یه کشور بزرگی مثل ایران رو که حالا ببینیم مثلا یه کشور دیگه چه اتفاقی میخواد بیفته. اصلا این غلطه، اینجوری سیال تعریف کردن آسیب های زیادی داره. ما بعد اگر میخوایم نگاه دینامیکی داشته باشیم برسه به بین‌الملل، اونجایی که منافع اون تامین میشه اونو دنبال بکنیم، یه جایی رو واقعا بریم یه پایه‌های خوب و استاتیک در واقع فکر بکنیم، پایه‌ها و پایه‌ریزی‌های خوبی برای آینده داشته باشیم که این به نظر موفقیت آمیز توصیه های امام و نظرات امام و مقام معظم اولی همینه. دین مبین اسلام همینه داره، توصیه که به در مقابل دشمنان داره همینه. هیچ کجای دین، هیچ کجای قرآن شما نمیبینید بگه آقا ما برد، برعکسش هست. رو هموا بینا اشتا کفار، مثلا شدت بدید، توی چیز اعتماد نکنید و اینا قابل اعتماد نیستن. ولی خب متاسفانه تجربه منفی بود که
بسیار خوب. متشکرم آقای کانتر جنوری. فرمایید که جمهوری اسلامی چگونه میتونه ابتکار عمل رو در این شرایط به دست بگیره و از فرصت رو استفاده بکنه به نفع خودش.
بله ببینید، من یک مقدمه کوتاهی بگم بعد پاسخ شما رو عرض بکنم. برد که عرض کردم قطعا در تعامل با آمریکا این برد باخت به ضرر ماست. این برد معامله ما با اتحادیه اروپاست، نوع رابط و معامله با اتحادیه اروپاست. اما در ارتباط با آمریکا قطعا همونطوری که استاد عزیز فرمودن، هم در مبانی دینی ما، هم در گفتمان امامین انقلاب اسلامی، هم در اسناد بالادستی ما به صراحت ارتباط، مذاکره و تعامل با آمریکا رو سم دونسته و اگر این اتفاق بیفته تحت هر شرایط یک معادله بردباخت است به ضرر جمهوری اسلامی ایران. اما اینکه آمریکا، ببینید آمریکا اساساً در طی سال 2020 از 13 معاهده مهم دنیا خارج شده، یعنی دکترین خروج رو در اصول کار خودش قرار داد که یکیش برجامه، یکیش یونسکو، نفتا، شورای حقوق بشر که اساسی ترین معاهده و معاهده جهانی آمریکا ازش خارج شد. آب و هوایی پاریس، ماده آب و هوایی پاریس، موشک‌های میانبرد با روسیه. خب میخوام بگم یعنی آمریکا تجربه بدعهدی و خروج از هر گونه معاهده و تفاهم نامه که ببینه براش آورده رو نداره در دستور کار خودش قرار میده. چرا حالا چرا از برجام خارج شد؟ برای اینکه برجام داشت در واقع روند چند جانبه گرایی رو در جهان پیاده میکرد. آمریکا بعد از اون به اصطلاح سقوط شوروی سابق که یک قدرت یک جانبه شد در دنیا، بعد از مدتی دوباره که این هژمونی افت پیدا کرد، دوباره به دنبال بازیابی قدرت یک جانبه‌گری در جهان بود که این برجام این قدرت یک جانبه‌گری داشت از آمریکا سلب می‌کرد، که وقتی که دید داره چنین اتفاقی می‌افته در راستای همون دکترین خروج خارج شد. خب حالا چه تهدیدی به جمهوری اسلامی ایران داره. ببینید اساس برجام ما آینده نگریمون در برجام خیلی ضعیف بود. آمریکا به دنبال محدود کردن قدرت نظامی، کاهش قدرت نظامی ایران در راستای اون استراتژی فروپاشی از درون و فشار از بیرون بود. وقت بعد از اتفاقات 2001 به افغانستان حمله کرد، بر اساس دکترین نظامی حمله پیشدستانه به افغانستان حمله کرد، اما مطالعات محیطی و مشاورین کارشناسی بهش گفتن که ایران افغانستان نیست، ایران عراق نیست، بالاخره با ایران باید چی کار کنیم. آمد به جای حمله نظامی برجام را در دستور کار قرار داد، بدون شلیک گلوله برجام را در دستور کار قرار داد و 10 سال آینده را مطالعه کرد که با برجام اول توان موشکی را، ولی موشک چه ربطی به برجام داره؟ موشک چه ربطی به بحثای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای داره؟ ما تو بحث برجام هیچ جای بدنامه 23 تو خود برجام بحث محدودیت موشکی، بحث منع فعالیت های موشکی برای جمهوری اسلامی نیست. حالا اینا میان این گره میزنن بحث موشک و برجام که قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران رو سرد کنن، یعنی میخوان در واقع هم اون هم از یک طرف قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران رو کاهش بدن، از طرف دیگه چون جمهوری اسلامی ایران خط قرمزش ادامه فعالیت های موشکی هست، این حق هر کشوری است که توان نظامیش توسعه بده، ما هم داریم توسعه میدیم با تکنولوژی کاملا بومی، چون میدونه ایران از این ور از اون خط قرمزش عدول نخواهد کرد، بحث موشکی رو ادامه خواهد داد. خب از اون ورم آمریکا داره فشار میاره از برجام به عنوان یک ابزار استفاده کنه تا ایران رو وادار بکنه که در چارچوب برجام فعالیت موشکیش رو متوقف بکنه. خب ایران هم نمیکنه. چه اتفاقی میفته؟ تحریم میاد انجام میده که اون در واقع فشار از فروپاشی از درون رو کاملا تحقق باش. یعنی در واقع تهدیدی که این برجام جنبندی کنن برای ما ایجاد میکنه اینه که قدرت دفاعی ما را به شدت کاهش میده، فعالیت موشکی ما رو کاملا محدود میکنه. اما این چه فرصتی برای ما؟ من به نظر من اتفاقا ما اگر این اقدامات محدود کننده و این گام ها رو توسعه بدیم برای ما فرصت ایجاد خواهد شد.
گام پنجم از نظر شما چی میتونه باشه؟
گام پنجم مثلا میتونه ارزم بوجو شما محدودیت در تعداد سانتریفیوژها باشه. نمیدونم ارتقای نسل سانتریفیوژها، گازدهی بیشتر باشه. حتی اون غنی سازی رو به نظر من میتونه تا 99% ببره. در راستای فعالیت‌های هسته‌ای برای تولید ایزوتوپ میدونم
رادیو
پیشران ها رادیو چیزا اینا رو میتونه در واقع توسعه بده گام پنجم و فرصت برای جمهوری، چون آمریکا دیگه اقدامی نموده، هر اقدامی بوده تمام تحریم های خودشه که داره اعمال کنه، حتی داره تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا هم داره آمریکا عملا داره اعمال کنه، خود دیگه چه اقدامی مونده؟ لذا من به نظر من این اقدامات آمریکا داره فرصت برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد میکنه. چه فرصتی داره ایجاد میکنه؟ که یک بیاد در حوزه اقتصادی عرض کردم یک بازنگری و یک بازیابی در تعاملات اقتصادیش بر اساس راهبرد، تغییر راهبرد از غرب به شرق مد نظر حضرت آقا هم هست و بارها فرمودن که آقا به سمت کشور شرق بیدیم، این رو در دستور کار قرار بدیم. حتی این کشور شرق منظور جغرافیا نیست، منظور هر گفتمانی که در تقابل با گفتمان غرب ما، مثل ونزوئلا که شرق نیست که، ما ولی باش داریم تعامل اقتصادی داریم، همین الان دوباره چند کشتی نفت داره میره سمت، بنزین داره میره سمت ونزوئلا. پس فرصتی که برای ما ایجاد میکنه در حوزه اقتصادی، اولین فرصت اینه که بیایم در واقع یک تغییر استراتژی بدیم و تعامل اقتصادی رو از غرب به سمت شرق بریم. چرا؟ چون چین قدرت دوم اقتصادی دنیاست. چین ما چه بخوایم چه نخوایم، ببینید از هر 5 نفر آدم در دنیا یه نفرش چینیه، اقتصاد دوم دنیاست. طی 20 سال گذشته رشد اقتصادی و جی دی پیش 53 برابر آمریکا بوده، خیلی رقم قابل ملاحظه‌ایه. خب تا این کشور با این ظرفیت هست، حالا مشترکات فرهنگی، مشترکات سیاسی، مشترکات نظامی ما با چین، مشترکات بزرگترین اشتراک نظامی ما با چین مبارزه با تروریسم در منطقه است. چین کشوریه که هیچ وقت برای امنیت هزینه نکرده، همیشه فقط حرف اول و آخر چین اقتصاد بوده. حالا چه اتفاق افتاده؟ آمده در حوزه نظامیگری و در حوزه امنیت پا به عرصه گذاشته و داره هزینه میکنه. بنابراین چین یک ظرفیت اقتصادی خوبه برای ما، روس، خود روسیه، خود هند، لذا تدابیر حضرت آقام هست. این یه فرصت اقتصادی. در حوزه نظامی چه فرصتی برای ما داره ایجاد میکنه؟ در حوزه نظامی ببینید آمریکا ملازم میفهمید هر روز داره پایگاهش و نیروهای نظامیش رو در منطقه داره کاهش میده. در واقع آمریکا رو به یک جای رسانده است که یواش یواش باید منطقه غرب آسیا رو ترک بکنه، چون به بنبست رسیده. خب از اون طرف گرچه داره رژیم صهیونیستی رو سوق میده میاد تو منطقه، ولی عملا الان شاهد کاهش حضور نیروهای آمریکایی در منطقه هستیم و در حوزه نظامی هم در واقع قدرت نظامی ما داره به نوعی با استفاده و با مشارکت بازوان مقاومت و گروه‌های همسو و جبهه مقاومت داره این قدرت نظامی در منطقه غرب آسیا در چارچوب ائتلاف مقاومت داره شکل می‌گیره. در حوزه جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ببینید اون در واقع کریدور جبهه مقاومت که تهران به مدیترانه داره شکل می‌گیره. پس اینها همه فرصت‌هایی هست که داره در پی نااهدی ها و بدعهدی های آمریکا در قبال برجام داره برای جمهوری اسلامی ها شکل میگیره. ما نباید منافع خودمون، اشتراکات خودمون رو گره بزنیم به برجام، برجام، انتخابات آمریکا. اصلا این دندان فاسد برجام آمریکا رو ما باید بکشیم بندازیم دور. اگه این کار کردیم، سیاست هامون رو، بودجه هامون رو، اسناد بالادستی ما رو بر اساس آنچه که الان وجود داره و اصلا برجامی نیست ما باید ببندیم. اگر این نگاه رو داشتیم قطعا این فرصت ها مضاعف میشه، ولی اگر نه متاسفانه خب این نگاه در بعضی از دولت مدان هست. حالا ما یه انتقادی هم بکنیم که باز هنوز هستن بعضی ها مذاکره رو راه نجات میدنن، هنوز بعضی ها هستن ادامه برجام رو راه نجات میدنن. البته ما نمیگیم یک جانب از برجام بالاخره خارج بشه، بالاخره یک تعهد ایجاد شده، اما این ماندن ما در برجام به چه نرخی؟ به نرخ سوء استفاده آمریکا نباشه. به نظر من برجام حتی اگر آمریکا خارج بشه، البته خب فرایندی داره که آقای دکتر حسینی توضیح هم دادن و توضیح هم خواهند داد، اینجوری نیست که یه دفعه با این اقدام آمریکا دیگه برجام منحل بشه و همه خارج بشن و اینا. ولی من میگم با فرض این که بدترین حالش این اتفاقی میفته، باز برای جمهوری اسلامی ایران به طور قطع فرصتاش بیشتر از تحلیله.
خیلی متشکرم آقای حسینی جناب عالی. هم بفرمایید که به طور دستوری چه راهکارهایی پیش روی جمهوری اسلامی قرار خواهد داشت برای اینکه ابتکار عمل رو به دست بگیره شما برای گام بعدی کاهش تعهدات در صورت نیاز، چه پیشنهادی رو مطرح میکنید؟
همونطوری که آقای دکتر کلانتری فهمودن، ما فعلا چهار گام رو که برشمردن ما اجرا کردیم. این که ما گام‌های رو برای کاهش تعهدات، تاکید میکنم کاهش تعهدات برجامینمون برمیداریم، نه خروج از برجام، دقیقا وفق مقررات برجام هست. ماده بند 26 برجام دقیقا به کشورها اجازه میده که چنانچه یکی از طرفین برجام که ایران هم یک طرفش، پنج کشور دیگه هم عضوش هستن، که اگر چنانچه تحلیلش به این برسه که اونها دارن کاهش تعهدات میدن، میتواند متناسب یا به طور کلی، که به این قسمت ما هنوز نرسیدیم، که به طور کلی بخشی از تعهدات و یا تمام تعهدات برجامیشو کنار بگذاره. خب ما بر اساس این ظرفیت که در درون برجام بود، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت بعد از این که اساتید فرمودن که ما اروپایی یا ناتوانیشون رو دیدیم یا عدم تمایلشون به اجرای تعهدات برجامیشون رو دیدیم، ما بر اساس این ظرفیتی که در خود برجام پیش بینی شده بود، با تدابیری که در سطح بالا در واقع اندیشیده شد، ما خروج گام به گام خارج شدیم، یعنی تعهداتمون رو کاهش دادیم از برجام، عذرخواهی میکنم، و الان رسیدیم به گام پنجم. خب پس یکی از ظرفیت‌ها و راهکنش‌هایی که برای جمهوری اسلامی ایران باقی مانده، یکی همه بحث ظرفیتی که در بند 26 برجام هست برای اینکه گام‌های پنجم و بعدی رو برداره. که خب حالا اینکه طراحی میشه گام پنجم چه خواهد بود، این با سیاست‌های کلی نظام هستش که طراحی میشه در شورای عالی امنیت ملی و سایر جاها که طراحی خواهد شد که ما گام بعدیمون چی باشد. این خیلی بستگی داره به این عملکرد اروپایی‌ها. خب ما اگر ببینیم آمریکا که یک طرفی که الان خارج شده از برجام، ببینید ما چه سناریوی پیش روی ما هست و چه سناریوی پیش روی آمریکا. آمریکایی به نظر میرسه که از ابتدا بعد از خروج از برجام، یعنی بعد از اینکه روی کار اومدن ترامپ، به نظر میرسه که 4 تا سناریو برای بحث برجام پیش بینی کردن. یکی این بود که خب بیان در واقع یک جانبه خارج بشن و تعهداتشون رو در واقع منتفی بدونن و این تعهدات طرف مقابل که جمهوری اسلامی ایران باشه کماکان پابرجا باشه، یعنی یک نوع تقسیم کار با اروپایی ها به نظر میرسه که انجام دادن. گفتن شما بمونید، 5 کشور اروپایی بمونه با ایران توی برجام و کماکان ایران متعهده به اون کاهش تعهدات، به کاهش در واقع بحثای غنی سازیش و اینا، و از این طرف خب آمریکا داشت تمام تحریما رو به صورت اسنپ بک به قول خودش برگردونده بود. لذا ما اومدیم وارد یک سری مراودات با اروپایی ها شدیم. بحث فهمودن، بحث SPV بود، بحث اینستکس بود که ما 11 تعهد رو بعد از خروج آمریکا از برجام گفتن خب اروپایی ها پذیرفتن، گفتن ما اینستکس رو اجرا میکنیم، بحثای تعهدات 11 گانمون رو اجرا میکنیم که تا امروز که ما محضر شما هستیم ببینید هیچ کدوم از این تعهدات یا بخش عمده از این تعهدات اجرا نشد. اینستکس یک به فرمایش حضرت آقای قالب توهی به ما دادند و توش هم هیچی نریختن. خب پس یکی از ظرفیتی که حضرت علی فرمودید بحث بند 26 برجام هست. ما راهبردهای دیگر هم روی دست روی میز ما هست و در واقع رو میز گذاشتیم، از جمله اینه که کاهش در واقع تعهداتمون نسبت به آژانس. خب ما یک مثلث در واقع سزلی هستیم اینجا، یا بگیم چهارزلی به اعتبار بهتر. یک طرف آژانس هست، یک طرف خود اتحادیه اروپا هست، یک طرف 5 کشور در واقع طرف ما هستند و یک طرف هم خب خود شورای امنیت هست. ما این چهار زل رو یک جوری باید اینا رو با هم در واقع توی یک بازه اینها رو با هم توی یک سناریو ببینیم. الان رابطه ما با آژانس چگونه هست؟ خب به برجام برمیگرده. لذا ممکنه برای گام‌های بعدی یکی از طرحهایی که جمهوری اسلامی ایران در دستور کار ممکنه قرار بده این هستش که روابطش رو با آژانس باز تعریف بکنه، همکاریاش رو با آژانس باز تعریف بکنه، برای بازدیدهایی که خب بیشترین بازدید رو آژانس از مراکز هسته‌ای داشت. لذا یک از سناریوهایی که آمریکایی تو دستور کار گرفتن این بود که ابتدا اومدن گفتن خب ما وارد میشیم، پرونده یک جوری باید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران یا پرونده تسلیحاتیش قبل از انتخابات دوا 2020 آمریکا بره تو شورای امنیت. یکیش این بود که بیان فشار آوردن به دبیر کل، به مدیر کل آژانس که گفتن بیا آقا تو نقض جدی ایران رو اعلام بکن که از اون طریق بیان تو شورای حکام و در واقع قطعنامه شورای حکام آژانس رو بگیرن و پرونده رو ببرن، که این خب به سرانجام نرسید با توجه به این مدالیتی که ما و نمایندگان آژانس که اومدن ایران و برای بازدید از اون دو مکان در واقع ما مدالیتی برقرار شد و این بحث خب منتفی شد.
در واقع هوشمندی جمهوری اسلامی،
هوشمندی جمهوری، میخوام همین بحث، بله دقیقاً فرمایشش. دومین گام این بود که بیان بحث تحریم تسلیحاتی رو مطرح بکنن. از کجا شروع شد؟ از بحث اینه که موشکایی که در یمن مثلا به تاسات عربستان مثلا حوثی‌هاز مثلا شلیک کرده بودن، اینا رو منتسب بکنن به جمهوری اسلامی ایران، بگن ایران نقض قطعنامه 2231 رو کرده و موشکای بالستیک رو چون اینجا بحث MTCR رو مطرح میکنه به یمن داده و فروش کرده و این فروش رو خرید و فروش کرده، پس نقض در واقع قطعنامه 2231 رو انجام داده و از این باب وارد شدن. یعنی این هم یه راهکنشی بود که تو دستور یک سناریو بود که دستور کار گذاشتن آمریکایی که به نتیجه نرسید. خب راهبرد و یا بگیم سناریو سومیشون این بود که بیان یک قطعنامه بگیرن که تحریم تسلیحاتی ما رو، یعنی بند غروب رو وردارن، بگن برای مستمر این بحث تحریم تسلیحاتی باید به نتیجه رسید که آقای دکتر کلانتری فهمودن که اون هم به غیر از جمهوری دومینیکن دیگه کشور دیگه همراهی نکرد و این سناریو سومیشون هم در واقع به تیرشون به سنگ خورد. اما الان آخرین سناریوشون که تو دستور کار هست که بتونن از ظرفیت‌های خود قطعنامه و برجام علیه خود ما استفاده بکنن. خب این از منظر حقوق بین‌الملل و اصلا نظام حقوقی اصلا پذیرفته نیست کشوری یا طرفی که از یک سند بین المللی یا سند اصلا یه سند حقوقی خارج میشه بتونه از مزایای و حقوقی که درش گنجانده شده در اون سند بتونه بهره برداری کنه.